و دو شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سپاسگزارم که ما رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، اینجا رادیو گفتگو هست و به اتفاق همکارانم در خدمت شما ایم. لطفاً شما ما رو همراهی بفرمایید.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن
الرحیم. منو می‌بینی؟ خراب سینما. عاشق سینما نه، ما کارم نواره. نواره ویدیو اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل می‌کنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
فکر می‌کنم عاشق
سینما. ایران زمین ما، ما ازش آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارای جامعه شناسی دریافت کرد.
مشتسنی،
من گاب مشتسن. این الفبای سینما رو بلده.
چشم درو روستاس، اما بچه میگه با مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گول چیزو میخوری با من اینجا درد بزن.
سینما زاویه.
یه هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گپ میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی
بسم الله النور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه ی رادیو گفتگو به شما سلام عرض میکنم. قرار هست به یک موضوع سینمایی بپردازیم با کارشناسانی که در برنامه حضور خواهند یافت یا به صورت تلفنی باهاشون ارتباط خواهیم گرفت. درباره پورتره‌های سینمایی صحبت خواهیم کرد. به همین بهانه به سراغ فیلم پروین اثر جناب آقای محمد رضا ورزی خواهیم رفت و این اثر رو مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد با کارشناسانی که حضور خواهند یافت. در سینمای جهان به فیلم ناپلئون اثر ریدلی اسکات خواهیم پرداخت و تحلیل خواهیم کرد این پورتره از یکی از شخصیت‌های نامی غرب و به طور مشخص فرانسه رو که با از زاویه دیگری به این شخصیت پرداخته شده. امیدوارم که اگر فیلم رو دیدید این بخش رو بشنوید، یا اگر ندیدید بهانه‌ای بشود برای تماشای این فیلم. پورتره فقط که در سینما در ایران و در خارج کشور که نیست، پورتره در مستندها هم نقش مهمی داره و دنیای مستند دستش پره از این لحاظ. با یکی از مستندسازان بسیار خوب کشورمون هم صحبت کنیم که آقای مصطفی رضا کریمی، و ایشون دو اثر پورتره دارن که یکی به نام احمد و دیگری به نام بانو قدس ایران. هر دو مستندهای بسیار خوب و ارزشمندی هستش که از اونها هم انشالله خواهیم گفت و از تجربیات آقای رضا کریمی هم استفاده خواهیم کرد. اگر دوست داشتید میتونید با ما تعامل بفرمایید. 3010-35 شماره پیامک رادیو گفتگوست. در طول برنامه میتونید که پیامک بدید و اگر نظرتون متفاوت از نظر کارشناسان هست یا مورد تاییدتون ممکنه باشه پیام ارسال بفرمایید. در این حال یادآوری میکنم که بایگانی این برنامه و آرشیو این برنامه رو میتونید در پایگاه صوتی ایران صدا بشنوید. در این حال زنده و مستقیم هم میتوانید که برنامه رو از طریق اینترنت کوچی همراه و همین برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. بریم و صفحه اول رو برق بزنیم.
کجا؟
دارم میرم خبر مرگم سینما.
ببین سینما خواهش بکنم، من خیلی وقت سینما ندارم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه‌ای که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
فیلم پروین که قبلا اسمش معجزه پروین بود به کارگردانی و نویسندگی آقای محمدرضا ورزی و تهیه کننده آقای شریفی نیا. راجبش می‌خوایم صحبت کنیم مفصل و اینکه یهویش در مورد یک بانوی مهم عرصه ادبیات چگونه فیلمی ساخته شده. ما هیچ اثری در مورد پروین اعتصامی نداشتیم تا همین الان بگمانم، شاید اشتباه بکنم، ولی اثری نبوده. حالا که ساخته شده اثر چگونه از آب در اومده؟ آیا تونسته شأن اون شخص و اون پورتری که ازش فیلم رو ساختند بتونه ادا بکنه و به جا آورده باشه یا خیر؟ معرفی از فیلم بشنویم و وارد گفتگو بشیم.
پروین با نام قبلی معجزه پروین فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمدرضا ورزی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا ساخته سال 1402 است. این فیلم محصول مشترک بنیاد سینمایی فارابی و وزارت میراث فرهنگی است که نخستین بار در 42مین جشنواره فیلم فجر اکران شد. محمدرضا ورزی کارگردان مطرح تلویزیون که آثار تاریخی از جمله معمای شاه و سالهای مشروطه را ساخته است، با فیلم پروین اهتمام خود را به ساخت آثار تاریخی ادامه داد. مارال بنی آدم، آزیتا حاجیان، محمد رضا شریفی نیا، حسین پاکدل و محمد علی نجفی از جمله بازیگران این اثر هستند. پروین درامی زندگی نامه‌ای از سرگذشت شاعر شهیر معاصر ایران پروین اعتصامی است. ماجرای ازدواج پروین با پسر عموی پدرش، مهاجرت به کرمانشاه، شکست در زندگی مشترک و بازگشت به تهران و در نهایت ماجراهای شاعرانش و بداهه‌گویی در انجمن شاعران از جمله روایت‌های متوالی است که در فیلم دنبال می‌شود. درباره زندگی این شاعر تا کنون مستندهای فراوانی ساخته شده، اما فیلم پروین را می‌توان اولین تصویر داستانی سینمایی درباره این شخصیت تاریخی دانست. این فیلم در 42مین جشنواره فیلم فجر در 6 رشته نامزد شد که در نهایت مارال بنی آدم توانست در رشته بهترین بازیگر نقش اول زن سیمرغ بلورین را دریافت کند.
من پروین اعتصامی‌ام.
بد کردی ابوالفتحان، شاه این بازی رو نباید کش داد.
تحقیر زن شده یک مرض اجتماعی.
زن گرفتم نه یه شاعره که دم به دقیقه فکر و ذکرش اینه که از توش سعدی حافظی چیزی دراد.
چه معنی میده یک زن اجازه ورود به مجلس مردونه رو پیدا کنه؟
این زن غریبه اینجا، تنهاست، شاعره.
تعبیر شما از زن چیه؟
کمی سختگیری میکنن حضور خانم ها رو با روسری.
ای مرغک که خود زاشیانه پرواز کن و پریدن آموز، تا که حرکات کودکانه در باغ و چمن چمیدن آموز.
بالاخره آقای یوسف میخوان دیوان شعر پروین
چون واقعا؟
بله.
در باره فیلم پروین صحبت خواهیم کرد با آقای محمد قربانی منتقد سینما. سلام.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه سینما زاویه.
سلامت باشید. با احسان ناظم بکایی هم صحبت خواهیم کرد و به جمع تلفنی خواهد پیوست. خب بریم راجع به این که ما یه شخصیت داریم، از این شخصیت ها ما زیاد هم نداریم، دست و بالمون باز نیست. یعنی مثلا ما وقتی راجع به دفاع مقدس صحبت میکنیم، قهرمان های زیادی داریم، بزنگاه های خاصی داریم که هنوز هم به نظر من میشود راجع بهشون اثری ساخت و کاری رو تولید کرد. اما در مورد شخصیت های مهم میشه گفت ادبیمون، مخصوصا یک خانم، اونم در یک دوره مشخص تاریخی نداریم. آقای ورزی چگونه در آورده پروین رو و با چه مشخصاتی موفق بوده نبوده؟
بسیار خوب. ببینید اول بپردازیم به این که فیلم پورتره چه باید بکنه و آیا لازمه که توی فیلم پورتره ما به همه در واقع جوانه به زندگی یک شخصیت بپردازیم یا نه، و بعد از سندروم پورتره سازی در سینما ایران بگیم و بعد برسیم به فیلم پروین. ما وقتی سراغ یک شخصیت میای، در واقع باید سعی کنیم که اون بخشی از زندگی رو روش فوکوس کنیم، روش بیستیم که میزان بیشتری شناخت ایجاد میکنه نسبت به اون شخصیت، و باید بدونیم که از چه منظری میخوایم به اون شخصیت نزدیک بشیم. آیا قراره که زندگی خصوصی پروین یا هر شخصیت دیگه ای رو بررسی کنیم یا نه، میخوایم ببینیم که این شاعر، این ورزشکار، این هنرمند، این در واقع آدم سیاسی چه جوری تبدیل شده به این شخصیت مشهوری که ما میشناسیم. متاسفانه توی سینمای ما به این صورت سراغ شخصیت ها نمیریم. یعنی ما سعی میکنیم که یک ویترینی داشته باشیم توی اثر و حالا نقاط برجسته‌ای که از زندگی اون شخصیت پیدا میکنیم که عموماً تو ویکی‌پدیا هم پیدا میشه، یعنی پژوهش و تحقیق ویژه‌ای هم دربارش نداریم، بیاریم و در واقع یک کتاب مصور بسازیم از زندگی اون شخصیت. و نکته اساسی دیگه‌ای که وجود داره اینه که وقتی که حالا آمریکایی‌ها در هالیوود یا دیگر صاحبان سینما سراغ شخصیت‌های مهم ملیشون میرن یا در کل سراغ مشاهیرشون میرن، فیلمسازای بزرگ رو در واقع بالا سر پروژه میذارن. مثلا خیلی فیلم داریم دیگه، آمادئوس رو داریم از میلوش فورمن که مربوط به زندگی موزارت، لینکلن رو دو تا از گردن کلفتای تاریخ سینمای امریکا فورد و اسپیلبرگ ساختن، یا زندگی جیک لاموتا رو که توی گاو خشمگین اسکورسیزی در واقع کارگردانی کرده، فیلم علی از مایکل مان که به زندگی کلی، محمد علی کلی میپردازه، و خیلی از فیلم های دیگه. یعنی شروع پرداختن به یک شخصیت بزرگ، به یک شخصیت در واقع ملی، و در واقع احترامیه که ما با بالا سر کار قرار دادن یک نفر که فیلمساز بزرگیه یا فیلمساز توانمندیه در واقع اتفاق میفته. به نظر من آقای ورزی آثاری رو داره قبل از پروین که یکی از یکی در واقع ناموفق ترن.
آقای ورزی
در سینما
فیلمساز پروژه های بزرگ هستن دیگه.
بله، و شما میبینید که فیلمنامه هاشون بسیار مشکلات اساسی دارن در کارگردانی، خیلی خیلی پر ایرادن، به ویژه در کارگردانی سینمایی، و خب خیلی مشهوده توی فیلمشون. من انقدر قاب‌بندی‌ها توی سینما اذیتم کرد که تهش شک کردم، گفتم شاید پرده سینما مشکل داره. کلی تحقیق کردم و پرسیدم که آقا پردتون استاندارده؟ گفتن آره و مشکل از پرده نیست. یعنی قاب‌بندی ها همه به شکلیه که ما نمایی که شخصیت هدروم داشته باشه کلا پیدا نمی کنیم. قاب در واقع گوشه های قاب مرتب شخصیت ها رو می بره، یه کاراکتر طرف مکالمه است بیرون قاب افتاده، و ایرادات فنی خیلی ابتدایی در واقع تو فیلم دیده میشه. همینطور توی فیلم نامه به لحاظ منطقی فیلم نامه مشکلات بسیار زیادی داره، و خود ساختار فیلم نامه هم خیلی ساختار ناقصیه که حالا اگه فرصت شد در ادامه مصداقی اشاره میکنم به اینا.
بسیار هم عالی. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای ناظم بکایی. خب خیلی عالی. آقای ناظم بکایی سلام.
سلام
آقای احسان عزیز، شما بگید از فیلم پروین و اینکه اگر در یک نمای کلی بخوایم بگیم که فیلم چیست و با چگونه اثری مواجه هستیم، شما چه نقطه دیدی دارید؟
موقعی که این فیلم رو دیدم واقعا جزه در واقع میشه گفتش که شگفتی های جشنواره فجر پارسال بود، هم از منظر کارنامه کاری آقای ورزی و هم از منظر اینکه یک پورتری خوب رو ما از یک شخصیت معاصر میدیدیم، با توجه به اینکه جشنواره فجر پارسال جشنواره‌ای بود که فیلم های پورتری چشمگیری توش حضور داشتن، از شهید کاظمی گرفته تا شهید زین‌الدین، اینها خب بالاخره حضور داشتن تا فیلم پرویز خان. بنابراین جشنواره فجر پارسال روی مجموعه فیلم های پورتری معاصر بود که حالا پروین به نسبت کارهای پیشین آقای ورزی به نظرم کار رو به جلوی برایشون هستش.
در نهایت یعنی شما کار رو کار قابل قبولی میدونید؟
بله.
خب این که شاعرانگی که پروین اعتصامی داره، نمودش در کار چه جوری بوده؟ آقای قربانی شما بفرمایید لطفا.
ببینید، شاعرانگی باید در شخصیت شکل بگیره، یعنی من یک شخصیت رو به عنوان یک شاعر بپذیرم با شخصیت پردازی که در فیلم نامه به ویژه لحاظ شده. شاعر کسی نیست که مدام در حال شعر گفتنه و وقتی با پدر مادرش صحبت میکنه پدر مادرش هم مرتب دیالوگاشون در قالب شعر و مقفا گفته میشه. ما این شاعر رو باید از اکت‌هاش بشناسیم و از انتخاب‌هاش در موقعیت‌های متفاوت. ببین مثلا یک مسئله بسیار اساسی تو فیلم پروین که سوال میشه برای تماشاگر و سوال بی پاسخی باقی میمونه اینه که ازدواج پروین چطور شکل میگیره. ببینید، شاعر در واقع مترجم عشقه، یعنی تریبون عشقه،
زبان عشقه.
دقیقاً، و ما عشق رو در واقع با شعرامون میشناسیم. باید بدونیم این آدمی که به عنوان همسر پروین در فیلم میبینیم و از همون نمای اول، نمای بسته‌ای که ازش میگیره، سر بالا میخواد یه ابهت رضاخانی بهش بده و اصلا سمپاتیک نیست، تماشاگر براش این سوال پیش میاد چه چیزی در این آدم در واقع دل بانوی مثل پروین رو برده و این عشق چطور شکل گرفته. وقتی این سوال بی پاسخ میمونه، شخصیت پروین هم زیر سوال میره. و مسئله اساسی که من با فیلم دارم اینه که فیلم مشخص نیست که چه چیزی از پروین رو میخواد نمایش بده. آیا ببینید، مثلا فیلم شروع میشه، حادثه محرک چیه؟ حادثه محرک جدا شدن پروین از خانوادشه، ازدواج میکنه و جدا میشه. نقطه عطف اول دعواییه که با همسرش داره، یعنی متوجه میشه که پای بساط در واقع تریاک میبینه شوهرش رو و از اونجا شروع میکنه به فاصله گرفتن و بعد در ادامه دیگه فیلمنامه نقطه عطفی نداره، یعنی ما نه نقطه عطف دوم داریم و نه اوج داریم که در واقع در یک سلسله وقایع یک کلیتی رو به من بده که من بگم این برش از زندگی پروین مد نظره و قراره که از این زاویه به پروین نگاه کنیم و شاعرانگی پروین در واقع از این منظر به نگاه ما بیاد. ایرادات اساسی دیگه، ببین مثلا دیالوگ اولی که پروین میگه غلطه. شاعریه که داره صحبت میکنه با پدر مادرش، داره ازشون جدا میشه، میگه من هیجان دارم، هیجان دوری از شما. این در واقع دلهره است. این استراب، این هیجان نیست. یا دوست پروین شعر
شاید منظورش چیز دیگه ایه، داره به اسم دوری از
خیلی عجیبه، یعنی با دیالوگ اول منو پس میزنه فیلمی که در باره یک شاعر بسیار بزرگه. یا دوست پروین بیت بسیار معروفی رو برای پروین میخونه که گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر. این دیالوگیه که دوستش میگه، شود داره آقا بعدش، یعنی این مصرع رو تموم کن، این مصرع رو درست بعد بگه، یعنی تو شعر خوندن حداقل نباید ما در واقع مولا درز فیلم ناممون بره. این هم خیلی مسئله عجیبی. حالا من نکاتی که از فیلم دارم و میتونم بگم هر جو شما
بذارید. الان من دوستم نظر آقای ناظم بکایی رو هم بدونم. من اگر بخوام بگم یکی از پاشنه آشیل های مجموعه های تلویزیونی آقای ورزی و همینطور احتمالاً همین اثر پروین دیالوگ نویسی هاست، یعنی انقدر به اندازه، یعنی یه وقت میخوام بگم، خواستم بگم زیر سطح، بعد دیدم که زیر سطح عمیق میشه، عمق داره، همون سطح در سطح داره بیان میشه وقتایی که آدم حیرت میکنه که اینو با یه جمله بندی قدری متفاوت، با یه جابجا کردن دوتا کلمه در همون جمله حتی میشد راحت تر و واضح تر گفت. شما آقای ناظم بکایی این فیلم و آثار قبلی رو با این نظر من در موردش موافق هستید یا خیر؟
ببینید، نکته اینه که ما هر کسی رو باید نسبت به کارهای خودش ارزیابی کنیم.
بله.
خب فیلم پروین از مجموعه آشفته‌ای مثل معمای شاه طبیعتاً کار بهتریه. لاقل تکلیف قهرمان درش معلومه، ضد قهرمان و همین ها توش مشخص هست. ضمن این که بله، بحث دیالوگ نویسی در سینما و در تلویزیون ما یه بحران اساسی، کم پیش میاد مثل آقای میرباقری و اینها هستن که کار رو درست دیالوگ نویسی میکنن و طوری هستش که شما فکر نمی کنید که دارید تاریخ رو، یک چیز تاریخی دارید میبینید. یه نکته خیلی مهم به نظر من درباره کل کسایی که دارن فیلمنامه می‌نویسن اینه که اثر فیلمنامه رو باید دوستان به بقیه کسایی که توی این حوزه هستن بدن تا چکشکاری بشه، تا در واقع ادبیاتش از آب و گل در بیاد.
بله.
شاید مثلا اگه آقای وردی ظرفیت هایی که سایر فیلمنامه نویسای اون دوره مثلا فیلمنامه نویسا داشتن استفاده میکرد، شاید بهتر بود. مثلا از آقای احمدجو یا دوستان دیگه‌ای که تو این حوزه دارن کار میکنن، یا آقای مقدم دوست یا بقیه دوستان. بالاخره چند بار خوندن یه متن باعث میشه که اون صیقل بخوره و منقح بشه. نهایتاً خب فیلم شاعرانه است، یعنی و یه پورتریه که برای یه شخصیت معاصری وجود داره که راجبش حرف و حدیث و نکته هست. ساختن اثر درباره شخصیت‌های معاصر خب خیلی سخته.
بله.
چون هم حامیانشون، هم مخالفینشون، هم اقوام و پیشان و دوستانشون حالا یا در قید حیات هستن یا با یک واسطه هستن، عکس‌ها ازش موجود هست، فیلم‌ها ازش موجود هست. طبیعتاً ساخته یه فیلم تاریخی قدیمی خیلی راحت‌تر هست از ساخته یک فیلمی که راجع به تاریخ معاصر هستش و مدعی زیاد داره.
بسیار هم عالی. اگر بخوایم راجع به وفاداری اثر به اتفاقاتی که در همون زمان در همون تاریخ رخ داده بخوایم بپردازیم، چقدر وفاداره؟ چقدر تونسته وفادار باشه؟ یا حتی نمیدونم، شاید بشه گفتش که ممکنه اون وفاداری حتی آسیب زده باشه به درام فیلم. شما بفرمایید آقای ناظم بکایی.
نکته اینه که ببینید، ما فیلم مستند نمیبینیم، ما داریم یک فیلم دراماتیزه شده میبینیم. یه مثالی رو با آقای میرباقری بگم راجع مختارنامه. خب بالاخره این نقدها راجع مختارنامه زیاد بود، یعنی خود من جز کسایی بودم که خب استنادات تاریخی با اون چیزی که داشت نمایش داده میشد در تناقض بود. اونجا آقای میرباقری میگفت این مختار میرباقریه در واقع، یعنی روایت و منظرگاه من هست این شخصیت. البته نه اینکه پایه و اساسی قصه تکان بخوره، چون شما معصومیت از دست رفته کل اون شخصیت شوذب و کاراکترهایی که پیرامون اون شکل گرفتن اصلا تو تاریخ کوفه و تاریخ ماجرا اصلا نیستن، ولی یه طوری ساخته و پرداخته شده که قصه رو پیش میبره. باید بدونیم که درام به اصل مستند و اصل ماجرا ضربه نزنه. البته که مثلا تارانتینو اینا حتی توی این فضا رفتن که هیتلر رو کشتن توی کاراشون و فلان اینا، یعنی اصلا وفادار به اصول تاریخی نبودن. یا مثلا حتی با علی حاتمی انتقاد رو میکردن که آقا وقتی که خبر نمیدونم بحث اشغال ایران توسط متفقین بود، موقع رادیو توی اونجا اینطوری نبود و فلان و اینا. ببینید، ما فیلم مستند نمیبینیم، داریم یه فیلم درام میبینیم با روایت، با رعایت همه اصولی که بالاخره یه فیلم درام داره و با رعایت اصول تاریخی. ضمن این که فیلم پروین چندان به مسائل تاریخ معاصر و تاریخ سیاسی نمیپردازه، یعنی به نظر میرسه که آقای ورزی فرض رو بر این گذاشته که ما حال و احوال ایران رو در دهه 1320 اینطورها میشناسیم و میدونیم که مثلا رضا خان هست و ماجراهایی که اون دوره بوده، مثلا از فضای سیاسی اجتماعی اون دوره خیلی در واقع ما کم اطلاع پیدا میکنیم از این مجموعه فیلم. در این حال میگم شاید هم تعمدی در کار بوده که شاید خدای ورزی باید توضیح بدن، شاید تعمدن هم میخواسته سراغ فضای سیاسی تاریخی نره، چون یه تجربه تلخی رو توی معمای شاهیشون داشت و به نظر میرسه که میخواسته از اون فضا فاصله بگیره.
من اجازه دارم با این فرمایش شما در مورد عدم رعایت یا وفاداری به تاریخ موافق نباشم، به این دلیل که خب بالاخره ما داریم راجع به شخصیت واقعی و حقیقی صحبت میکنیم. اون شخصیت در بستر زمان، در بستر اتفاقات جامعهش معنا پیدا میکنه. شخصیت پروین اعتصامی اگه ما در اون دوره بخوایم روایتش بکنیم و در اون ساختار جامعه یک معنا داره، اگر 20 سال قبلش به دنیا آمده بود معنای دیگری می‌یابه این شخصیت، و اگر 50 سال بعدش به دنیا آمده بود و همون شخصیت بود باز معنای دیگری داشت. به گمانم اینها لازم و ملزوم هم دیگرن.
بله، این که کاملا حرف شماست. نکته من اینه که ما الزاماً قرار نیست جزئیات تاریخ رو در یه فیلم واقع، یعنی یه فیلم ملودرام ببینیم. بعضی موقع ها ملزوماتی ایجاد می شود که نه اینکه اصل قصه، باز میگم اصل قصه و ماجرا رو نمیشه تحت شعاع قرار داد، ولی می شود پر رنگ و کم رنگ کرد. که حالا شاید فیلم پروین هم همین ویژگی رو داشته باشه.
درست. آقای قربان شما
ببینید، این سوال رو باید کارشناسان در واقع ادبیات فارسی پاسخ بدن. اما حرف درستیه، یعنی ما باید در واقع اینطور فیلم رو ببینیم که فیلم پروین به روایت یک فیلمساز خاصه، اما همین پروین باید یک کلیتی در واقع در یک کلیتی پیدا کنه فیلم و یک در واقع نگاه ویژه‌ای به پروین شده باشه، یک زاویه دید مشخص به پروین نگاه شده باشه. این در فیلم غایبه، یعنی به لحاظ دراماتیک و به لحاظ در واقع کارگردانی شما میبینید که نگاه منسجمی نسبت به پروین وجود نداره و فیلم به شدت در واقع شلخته است، به ویژه توی فیلمنامه. یعنی ما واقعا فیلمنامه کم داریم، فیلمنامه‌ای که انقدر در واقع بیچفت و بست باشه در حتی سالهای اخیر سینما ایران که مشکل جدی فیلمنامه داریم و میشه قدم به قدم گفت و جلو اومد. مثلا همون ارتباطی که پروین با همسرش داره، ما نمیفهمیم این عشق از کجا شکل گرفته، چطور پیش اومده، جدایی اینها رو متوجه نمیشیم و اصلا این قدم به قدم اتفاق نمیفته. انگار پروین از تصمیم ورزی آگاهه که قراره که چند تا سکانس بعدی سکانس طلاقشون باشه و در ارتباط با همسرش کاملا این رو ما میبینیم. یک جایی هم که داره این شکل میگیره، یعنی همسر پروین میبرتش به یک مهمونی که اونجا سفیر انگلستان هست، سفیر انگلستان میگه من بر دیدن پروین اومدم، شوهره جا میخوره، خب چون خودش هم یه شخصیتیه، اینجا یه حسادتی میتونه شکل بگیره، ادامه پیدا کنه، ما بفهمیم که چطور این دوتا کاراکتر از هم دور میشن. این صحنه تا میاد منعقد بشه، یعنی در واقع حال و هوایی پیدا کنه، کات و تمام، یعنی دیگه این رابطه بررسی نمیشه و بعد از جدا شدن پروین از همسرش کاملا ما یک فیلم جدید میبینیم. پروین بر میگرده و یک دوتایی عجیب غریب داریم، یعنی یک پسرک جوان علاقمند میشه به پروین به اسم علی که پروین هیچ واکنشی به این آدم و عشقش نداره تا انتهای فیلم و اوج فیلم که مرگ پروینه، برای علی ناگهان اتفاق میفته، انگار که فیلم درباره علی ساخته شده، فیلم درباره پروینه و ما نباید مرگ پروین رو در اسلو موشن از نگاه علی ببینیم. این کاراکتر هیچ ربطی به شخصیت ما نداره و انگار اولین انتخابی که به ذهن ورزی رسیده که حالا خب اینا طلاق گرفتن، من چه کار کنم؟ باید یک شخصیت داشته باشم که بیرون از اون شب شعرها و نشست‌های شعری در واقع ماجرا رو پیش ببره. خب یه عشقی برای پروین بسازم، عشقی که خود پروین هیچ واکنشی بهش نداره و این خیلی برای من عجیبه. و این ناتوانی فیلمساز در شخصیت پردازی و ایجاد سمپاتی بین تماشاگر و شخصیت‌ها در واقع با چه چیزی قراره در واقع جبران بشه؟ با اسلوموشن های غرقابی. یعنی شما میبینید که فیلم پر از اسلوموشن